سلام، به دادار خوش اومدیم. در حال خوندن عهد عتیق هستیم و رسیدیم به صفر اعداد. همونطور که توی قسمت قبل گفتم، صفر اعداد روایت حوادثیه که توی بیابان بین مصر و کنعان برای بنی اسرائیل اتفاق میفته. در واقع اونجای داستان هستیم که بنی اسرائیل از مصر خارج شدن، یهوه توی کوه سینا به موسی دستورایی داده، اون دستورا اجرا شده و حالا دیگه کم کم میخوان حرکت کنن به سمت سرزمین موعود. همونطور که توی کتابای قبلی دیدیم، یهوه دستورایی که به بنی اسرائیل میده هم خیلی دقیقه، هم پرطول و تفصیله. دقیق میخواد بگه من چی رو میخوام و شما چی کار باید بکنی. بخش های ابتدای صفر اعدادم به همین منوال میگذره، یعنی بیشتر داره راجع به این توضیح میده که خب حالا توی این سفری که ما داریم هر قبیله کجا اتراق کنه، کی جلو را بره، کی عقب را بره، کارای این قوم رو کی انجام بده، کی مسئول چه کاریه و همینجوری به ترتیب پیش میره تا برسه به شروع داستان. بخش اول، نخستین سرشماری قوم اسرائیل. در روز اول ماه دوم از سال دوم، زمانی که قوم در بیابان سینا اردو زده بودند، یهوه در خیمه عبادت با موسی صحبت میکنه و میگه تو و هارون با کمک رهبرای هر قبیله شروع کنین به سرشماری افراد. همه مردای 20 سال و بالاتری رو که میتونن بجنگن بشمارین. رهبرایی هم از هر قبیله برای این کار تعیین شدن. من اسم این رهبرا رو یه بار براتون میخونم، هرچند چون یه مقدار با زبان ما ناشناس شاید سخت باشه، اما سعی میکنم جاهای دیگه زیاد تکرارشون نکنم که اذیت نشین. علی سور پسر شدعیور از قبیله رعوبین. شلومیئیل پسر سوری شدای از قبیله شمعون. نحشون پسر امیناداب از قبیله یهودا. نتنائیل پسر سوقر از قبیله یساکار. الیاب پسر هیلون از قبیله زبولون. علی شمع پسر امیهود از قبیله افرایم. جمالیئیل پسر فدحسور از قبیله منسی. ابیدان پسر جدعونی از قبیله بنیامین. اخی ازر پسر امیشدای از قبیله دان. فجعیئیل پسر اوکران از قبیله اشیر. الیاساف پسر دعوئیل از قبیله جاد. اخیرا پسر اینان از قبیله نفتالی. اینا رهبرایی بودند که از میان قوم اسرائیل برای سرشماری انتخاب شدند. البته فقط برای سرشماری نیستن. جلوتر می‌بینیم که از این رهبرا توی کارهای دیگه‌ای هم استفاده میشه. نکته‌ای که اینجا هست اینه که اینجا 12 تا قبیله بیان شدن. در واقع به تعداد فرزندان یعقوب. یعنی هر فرزند صاحب یه قبیله شده که حالا قبیله اون در نسل‌های مختلف ادامه دار شدن. اما قبیله لاوی اینجا نیست. در نتیجه باید 11 تا قبیله باشه. ولی همچنان 12 تاست. چون که از 2 فرزند یوسف 2 قبیله به وجود اومدن و قبایل همون 12 تا هستن. اما قبیله لاوی توی اینا شمرده نمیشه و جلوتر یهوه میگه که اون قبیله رو برای یه کار دیگه در نظر داره. در همون روز موسی و هارون همراه رهبران قبایل میرن و همه مردان 20 سال و بالاتر رو اسم نویسی میکنن. نتیجه سرشماری از این قرار. من دیگه اسم رهبران و پدران رهبران رو نمیخونم و فقط اسم قبیله رو میگم. اما توی کتاب مجدد اسم رهبر و پدرانشون ذکر میشه. حواسمون هست که این سرشماری مربوط به مردان 20 ساله و بزرگتر از اونه. قبیله رعوبین که پسر ارشد یعقوب بوده 46500 نفر بودن. قبیله شمعون 59300 نفر. قبیله جاد 45650 نفر. قبیله یهودا 74600 نفر. قبیله یساکار 54400 نفر. قبیله زبولون 57400 نفر. قبیله افرایم 40500 نفر. قبیله منسی 32200 نفر. قبیله بنیامین 35400 نفر. قبیله دان 62700 نفر. قبیله اشیر 41500 نفر و قبیله نفتالی 53400 نفر. جمعشون میشه 603550 نفر. این سرشماری شامل مردان لاوی نمیشد، چون یهوه به موسی میگه همه قبیله لاوی از خدمت نظام معافن، اونا رو سرشماری نکن. وظیفه لاوی ها اینه که کارهای خیمه عبادت رو جا به جای اونا انجام بدن. اونا باید در جوار خیمه عبادت زندگی کنن و موقع جا به جایی هم لاوی ها باید اونو جمع کنن و دوباره در جای دیگه ای برپا کنن. هر کس به جز لاوی ها به خیمه عبادت دست بزنه کشته میشه. هر کدوم از قبایل اسرائیل باید یه اردوگاه جداگانه و یه علم خاص برای خودشون داشته باشن. لاوی ها هم باید نزدیک خیمه عبادت خیمه بزنن تا مبادا کسی به خیمه عبادت نزدیک بشه یهوه رو خشمگین کنه و باعث بشه که قوم اسرائیل مجازات بشن. بنابراین قوم اسرائیل هر چی رو که یهوه به موسی دستور داده بود انجام دادن. بخش دوم، جایگاه قبایل در اردوگاه. یهوه به موسی و هارون میگه قبایل اسرائیل باید دوروبر خیمه عبادت با فاصله معینی از اون اردو بزنن. هر کدومم یه علم و نشانه ویژه خودشونو داشته باشن. جایگاه قبایلم دقیق تعیین میکنه. من مجدد از خوندن اسم رهبرا و پدرانشون و تعداد افراد قبایل صرف نظر میکنم، ولی توی متن کتاب دوباره قید شدم. قبیله یهودا، یساکار و زبولون با هم توی بخش یهودا باید اتراق کنن. حالا بخش یهودا کجاست؟ سمت شرقی اردوگاه. وقتی هم داریم از اردوگاه صحبت میکنیم، یه جایی به مرکزیت خیمه عبادت که لاویا دورو بر خیمه عبادتن و دور اونا سایر قبایل. حالا داره محل استقرار سایر قبایل رو میگه. پس یهودا، یساکار و زبولون توی بخش یهودا یعنی سمت شرقی اردوگاه خیمه میزنن. جمع این سه تا قبیله هم 186400 نفره. هر وقت هم که قوم شروع کردن به کوچ کردن، این سه تا قبیله اول از همه بعد را بیفتن. قبیله رعوبین، شمعون و جاد سه تا قبیله بعدی هن که اینا باید در بخش رعوبین یعنی سمت جنوبی اردوگاه خیمه بزنن. جمع این قبایل هم 151450 نفره. باز تأکید میکنم اعدادی که اینجا داره اسم میبره اعداد همون سرشماریه که یهوه گفته بود، یعنی فقط داره مردان 20 ساله و بزرگتر از اونو میشماره. هر وقت بنی اسرائیل کوچ کردن، این سه تا قبیله باید بعد از سه تا قبیله اول حرکت کنن. پشت سر اینا لاوی ها با خیمه عبادت حرکت میکنن. بعد از لاوی ها سه تا قبیله بعدی هن که میشن افرایم، منسی و بنیامین. اینا در بخش افرایم یعنی سمت غربی اردوگاه باید خیمه بزنن. مجموع افرادشون هم 108100 نفره. موقع کوچ کردن هم بعد از قبیله لاویا حرکت میکنن. سه تا قبیله بعدی قبیله دان، اشیر و نفتالی هن. اینا در بخش دان یعنی قسمت شمالی اردوگاه خیمه میزنن. مجموعشون هم 157600 نفره. وقتی که بنی اسرائیل دارن حرکت میکنن، این سه تا قبیله بعد از همه حرکت میکنن. به این ترتیب قوم اسرائیل طبق دستوری که یهوه به موسی داده بود، هر کدومشون با خاندان و خانواده خودشون زیر علم مخصوص قبیله خودشون حرکت میکردن یا اردو میزدن. بخش سوم، پسران هارون. وقتی که یهوه در کوه سینا با موسی صحبت میکرد، هارون 4 تا پسر داشت. اسماشون بود ناداب، ابیهو، الازار، ایتامار. هر 4 نفرشون هم به مقام کاهنی رسیدن. ولی ناداب و ابیهو به خاطر اینکه از آتش غیر مجاز استفاده کردن، کشته شدن. و چون فرزندی نداشتن، فقط الازار و ایتامار باقی موندن که به پدرشون کمک کنن. خب، حالا کتاب بعد از این مقدمه کوتاه میخواد توضیح بده که چرا لاوی ها از خدمت نظام معاف شدن و قرار چی کار کنن. پس یهوه به موسی گفت قبیله لاوی رو احضار کن. اونها به عنوان دستیاران هارون باید بیان پیش اون و هر دستوری که هارون به اونها میده اجرا کنن. به جای همه قوم اسرائیل خدمات مقدس خیمه عبادت رو انجام بدن، چون که اونها به نمایندگی همه بنی اسرائیل تعیین شدن تا زیر نظر هارون خدمت کنن. مسئول نگهداری خیمه عبادت و همه اسباب اساسی اون هستن. ولی فقط هارون و پسرانش هستن که وظایف کاهنی رو انجام میدن و هر کس دیگه بخواد این کارو بکنه کشته میشه. یهوه به موسی میگه من لاوی ها رو به جای همه پسران ارشد قوم اسرائیل قبول کردم. لاوی ها مال منن و اونها به جای همه پسران ارشد بنی اسرائیل وقف شدن. از روزی که پسران ارشد مصری ها رو کشتم، نخست زاده های بنی اسرائیل چه انسان باشن چه حیوان متعلق به من شدن. حالا که مشخص شد چرا لاوی ها خدمت نظام نمی کنن و وظیفشون چیه؟ میخواد این وظایف رو دقیق به هر کدوم از قبایل بگه. یهوه به موسی میگه قبیله لاوی رو بر حسب طایفشون سرشماری کن و پسران یک ماه و بالاتر از اون رو بشمار. موسی هم شروع میکنه به این سرشماری و نتیجه سرشماری رو به اضافه وظیفه هر کدوم از این طایفه در ادامه میگه. یکی از پسران لاوی اسمش جرشون بوده و دوتا نوه داشته که در نتیجه دوتا طایفه از اونها به وجود می اومدن. تعداد کلشون هم 7500 نفر بوده. یعنی تعداد سرشماری در واقع پسران یک ماه و بالاتر. جایی که باید اقامت کنن سمت غربی خیمه عبادته. وظیفه شون هم اینه که از خیمه عبادت و پوشش ها و پرده در ورودی و پرده دیوار و حیات و قربانگاه مراقبت کنن. پسر بعدی قهاته. قهات 4 پسر داشته، در نتیجه 4 طایفه از اون به وجود اومدن که تعداد کلشون 8600 نفره. جایگاهشون توی اردوگاه سمت جنوبی خیمه عبادته. وظیفه این 4 طایفه هم ایناست. مراقبت از صندوق عهد، میز نان مقدس، چراغدان، قربانگاه ها و لوازم مختلفی که در خیمه عبادت به کار میره. پسر بعدی مراریه. مراری هم 2 پسر داشته، در نتیجه 2 طایفه از اون به وجود اومدن. جمعشون 6200 نفر بوده و جایگاهی که باید اتراق کنن سمت شمالی خیمه عبادت بوده. وظیفه اونا این بوده که از چوب بست خیمه، پشت بندا، ستون ها، پایه ها و همه لوازمی که برای برپاسازی خیمه استفاده می شده مراقبت کنن. خیمه موسی و هارون و پسرانش هم در سمت شرقی خیمه عبادت بوده، یعنی جلوی اون و رو به آفتاب. اونها وظیفه مراقبت از خیمه عبادت رو به عهده داشتن. الازار پسر هارون هم رئیس رهبران لاوی ها بوده، در واقع به کار لاوی ها نظارت میکرده. بعد از این سرشماری مشخص میشه که همه پسران و مردان لاوی 22000 نفر بودن، البته از یک ماه به بالا. وقتی که نتیجه رو به یهوه میگن، اون به موسی میگه حالا همه پسران ارشد بنی اسرائیل که از یک ماه به بالا هستن بشمار و اسم اونا رو ثبت کن. موسی همین کارو میکنه و نتیجه رو میاد اعلام میکنه. پسران ارشد یک ماه به بالای بنی اسرائیل 22273 نفر بودن. یهوه به موسی میگه من لاوی ها رو به عوض پسران ارشد قوم اسرائیل که به من تعلق دارن میگیرم. و از این به بعد لاوی ها مال من میشن. ولی تعداد نخست زاده های بنی اسرائیل 273 نفر بیشتر از تعداد لاوی هاست. برای همین به ازای اون اضافه باید نفری 5 مثقال نقره به هارون و پسرانش بدیم. موسی هم مبلغ بازخرید اون 273 نفر رو دریافت میکنه که کلش میشه 1365 مثقال نقره و اون رو به هارون و پسرانش میده. بخش 4 وظایف بنی قهات. بعد از همه این صحبت‌ها الان دیگه هر قبیله میدونه جایگاه اتراقش کجاست و چه وظایفی باید انجام بده. اما چون لاوی‌ها یه مقدار کارشون جزئیات بیشتری داره، وظایف هر کدوم از قبایل لاوی‌ها رو جدا جدا و با جزئیات بیشتر توضیح میده. یهوه به موسی و هارون میگه در طایفه بنی قهات که یکی از قبایل لاوی‌ها بوده، سرشماری کن و ببین چند تا مرد 30 ساله تا 50 ساله ای که بتونن توی خیمه عبادت خدمت کنن وجود دارن. وظایف اونا از این قراره که میگم. وقتی که اردو میخواد حرکت کنه، هارون و پسرانش باید وارد خیمه عبادت بشن. صندوق عهد رو با پرده یه جلوی اون بپوشونن. پرده رو هم با یه پوست بز بپوشونن. یه پارچه آبی هم روی پوست بز بکشن و چوبهای حامل صندوق عهد رو توی حلقه‌اش قرار بدن. یادتونه دیگه در مورد صندوق عهد خیلی با جزئیات توضیح داده بود و در انتها هم برای حرکت دادنش 2 حلقه گذاشته بود که 2 چوب بتونه وارد اون حلقه ها بشه و بشه صندوق رو با اون بلند کرد. بعد از این کار یه پارچه آبی روی میزی که نان مقدس بر اون گذاشته میشه بکشن، بشقابا و قاشقا و کاسه ها و پیاله ها و نون مقدس رو روی اون پارچه بذارن. بعد یه پارچه ارغوانی روی اون بکشن و پارچه ارغوانی رو با پوست بز بپوشونن. چوبهای حامل میزم تو حلقه هاش بذارن. بعد از اون باید چراغدان، چراغها، انبرها، سینیها و ظرف روغن زیتون رو با پارچه آبی بپوشونن. تمام این اشیا رو بعدن توی پوست بز بپیچن و بسته رو روی یه چارچوب حامل قرار بدن. بعد یه پارچه آبی روی قربانگاه طلایی بکشن و اون رو با پوست بز بپوشونن. چوب‌های حامل هم تو حلقه های قربانگاه بذارن. همه ی وسایل باقی مونده خیمه عبادت هم توی پارچه آبی بپیشن و اونو با پوست بز بپوشونن و روی چارچوب حامل بذارن. خاکستر قربانگاه رو دور بریزن و خود قربانگاه رو با یه پارچه ارغوانی بپوشونن. همه وسایل قربانگاه از قبیل آتشدان‌ها، چنگک‌ها، خاک‌انداز‌ها، کاسه‌ها و ظروف دیگه هم باید روی پارچه گذاشته بشه و پوششی از پوست بز روی اونها کشیده بشه. بعد چوبای حامل رو توی جای خودش قرار بدن. وقتی که هارون و پسرانش کار جمع کردن خیمه عبادت و همه وسایل رو تموم کردن، اون وقت بنی قحط بیان اونا رو بردارن و به هر جایی که اردو کوچ میکنه ببرن. ولی اونا نباید به این اشیاء مقدس دست بزنن. مبادا که بمیرن. وظیفه بنی قحط فقط حمل خیمه عبادته. الازار پسر هارون مسئول روغن برای روشنایی، بخور خوشبو و هدیه آردیه. در واقع نظارت بر همه خیمه عبادت و هر چی که درونه به عهده اونه. مواظب باشین بنی قحط در حین انجام وظیفه‌شون از بین نرن. از بین نرن یعنی این که مثل اون دوتا پسر هارون یه اشتباهی نکنن که کشته بشن. کاری که شما باید بکنین برای اینکه به اونها آسیبی نرسه اینه که هارون و پسرانش به وسایل مقدس دست بزنن و اونها نباید هرگز حتی برای یه لحظه هم داخل قدس بشن. مبادا که به وسایل مقدس نگاه کنن و بمیرن. وظایف بنی جرشون. یهوه به موسی میگه همه مردان 30 ساله تا 50 ساله طایفه جرشون که از قبیله لاوی هستن و میتونن تو خیمه عبادت عبادت کنن رو بشمر. وظایف اونا هم از این قراره. حمل پرده های خیمه عبادت. خود خیمه با پوشش های اون. پوشش پوست بز بالای اون. پرده در ورودی. حمل پرده های دیوار حیات و پرده در ورودی حیات که در اطراف قربانگاه و خیمه عبادته. به اضافه حمل تناب‌ها و همه لوازم دیگه. این قبیله مسئول حمل و نقل این اشیاء هستند. هارون و پسرانش هم این وظایف رو برای جرشونی‌ها تعیین می‌کنند. ایتامار پسر هارون در کار اونها نظارت می‌کنه. وظایف بنی مراری. یهوه میگه همه مردان 30 ساله تا 50 ساله طایفه مراری که میتونن توی خیمه عبادت خدمت کنن رو بشمار. موقع حمل و نقل خیمه عبادت، اینها باید چوب بست خیمه، پشت بندها، ستونها، پایه‌ها، ستونهای اطراف حیات و پایه‌ها و میخا و تناب‌ها و هر چیزی که مربوط به استفاده و تعمیر اونها باشه با خودشون حمل کنن. وظیفه هر کسی رو با ذکر اسمش به اون گوش زد کن. مردان مراری هم تحت سرپرستی ایتامار انجام وظیفه میکنن. سرشماری لاویان. موسی و هارون و رهبرهای دیگه طایفه قحط رو سرشماری کردن. مردان 30 ساله تا 50 ساله که میتونستن خدمت کنن 2750 نفر بودن. این عدد برای طایفه جرشون 2630 نفر و برای طایفه مراری 3200 نفر بود. به این ترتیب جمع کل افرادی که برای خیمه عبادت خدمت می‌کردن 8580 نفر شد. بخش پنجم، پاکسازی اردو. یهوه به موسی میگه به قوم اسرائیل بگو همه اشخاص جزامی و همه کسانی که جراحت دارن و اونهایی که در اثر تماس با جنازه نجس شدن از اردوگاه بیرون برن. چه مرد باشن، چه زن. اینا باید بیرون اردوگاه باشن و اردوگاهی که من در اون هستم رو نجس نکنن. قوم اسرائیل طبق دستور یهوه عمل میکنن و این افراد رو بیرون میکنن. بعد یهوه به موسی میگه به قوم اسرائیل بگو هر کسی، چه مرد باشه چه زن، هر وقت به خدا خیانت کنه و خسارتی به کسی وارد کنه، باید به گناه خودش اعتراف کنه. علاوه بر جبران کامل خسارت، یک پنجم خسارت واردرم به شخص خسارت دیده بپردازه. ولی اگه شخصی که خسارت دیده بمیره و قوم و خیش نزدیکی نداشته باشه تا به اون خسارت پرداخت کنه، در اون صورت باید خسارت رو با یه قوش برای کفاره به کاهن بده. وقتی قوم اسرائیل برای یهوه هدیه های مخصوص میارن، باید اونا رو به کاهن بدن و کاهن اونا رو برای خودشون نگه دارن. یهوه به موسی میگه به قوم اسرائیل بگو هر وقت مردی نسبت به زنش مشکوک بشه و فکر کنه که اون با مرد دیگه ای هم بستر شده، ولی به علت نداشتن شاهد یا دلیل نتونه اونو ثابت کنه، برای روشن شدن حقیقت زنش رو پیش کاهن بیاره. در ضمن اون مرد باید 1 کیلو آرد جو هم با خودش بیاره، ولی اون رو با روغن یا کندر مخلوط نکنه، چون این هدیه بدگمانیه و برای تشخیص گناه تقدیم میشه. کاهن اون زن رو به حضور یهوه بیاره. قدری آب مقدس در کوزه سفالی بریزه و مقداری از غبار کف عبادتگاه رو با اون مخلوط کنه. بعد موی بافته سر زن رو باز کنه و هدیه بدگمانی رو توی دستای اون بذاره تا معلوم بشه که بدگمانی شوهرش به جا هست یا نه. کاهن در حالی که کوزه آب تلخ لعنت رو در دست داره جلوی زن بیسته. بعد از اون زن بخواد قسم بخوره که بیگناهه و به اون بگه اگر غیر از شوهرت مرد دیگری با تو هم بستر نشده است، از اثرات این آب تلخ لعنت مبرا شو. ولی اگر زنا کرده ای، لعنت خدا در میان قومت گریبانگیر تو شود و شکمت متورم شده نازا شوی. اون زنم میگه آری، این چنین شود. بعد کاهن این لعنت ها رو در یه تومار می نویسه و اون رو در آب تلخ می شوره. اون آب رو باید به زن بدن تا بخوره. بعد کاهن هدیه بدگمانی رو از دست زن میگیره و اون رو در حضور خدا تکون میده و روی قربانگاه میذاره. مشتی از اون رو به عنوان نمونه روی آتش قربانگاه میسوزونه و بعد از زن میخواد که آب رو بخوره. اگه اون زن به شوهرش خیانت کرده باشه، آب به اون اثر میکنه، شکمش متورم میشه و نازا میشه و بعد از اون در میان قوم اسرائیل مورد لعنت قرار میگیره. ولی اگه اون زن پاک باشه و زنا نکرده باشه بهش آسیبی نمیرسه و دوباره میتونه حامله بشه. این قانون بدگمانی در مورد زنیه که شوهرش نسبت به اون بدگمان شده. در چنین موردی شوهر باید زنشو به حضور یهوه بیاره تا کاهن طی مراسم این قضیه رو روشن کنه. اگه زن مقصر شناخته بشه تاوان گناهشو میده. اما شوهرش در این مورد بی تقصیره، چون خود زن مسئول گناه خودشه. توی قسمت بعدی ادامه ماجرا رو با هم میخونی. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.